بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 115، مبحث اقتضاء حرمت للبطلان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحثی که دیروز مقدماتش رو خدمت دوستان عرض کردیم، بحث اینه که اگر یک حکم تکلیفی حرمت نسبت به عبادت یا معامله وجود داشته باشد، این اقتضاء با حکم وضعی بطلان هم دارد یا این اقتضاء با حکم وضعی بطلان ندارد. و توضیح هم دادیم که بطلان در معاملات به چه معناست و بطلان در عبادات به چه معناست، و گفتیم هم این جزء احکام وضعیه مجعوله نیست، جزء احکام وضعیه انتزاعیه است که این رو انتزاع میکنیم، ضرورت نیست. از اینکه شاعر میگه مثلا از احکامی که میگه باید اعاده بکنیم ما انتزاع میکنیم، خب پس معلوم میشود که این معتیون به ما مطابق با مأمورون به ما نبوده، پس باطل است. البته ممکنه در ظاهر عبارات هم لفظ بطلان یه جای آمده باشه که یبطل الصلاة، درست شد؟ مثلا از صلاة و تبطل و از صلاة تبطل و بالقهقه و الوضوء لا یبطل، مثلا لا تبطل لا یبطل، ممکنه همچی عبارت هایی هم داشته باشید، ولی اگرم باشه در واقع ارشاد به همون حکم انتزاعیه. البته ممکنه یه جایی هم کسی اصرار داشته باشه نه، شارع متعال همین حکم رو مطابق همون این چیز هم میکنه، یعنی جعل بطلان هم میکنه که ما از جعل بطلان باز دوباره انتزاع میکنیم همون بطلانی که مد نظره، ولی جز احکام وضعی ابتدایی نیستن. این بحثش هم توی بحثا آیه صدر نگاه نکنید که مستقلا بحث کرده، ولی اینها دیگه توی بحثا جای منضبطی نداره. مرحوم آخون بحث حکم وضعی و انواع حکم وضعی رو در ذیل بحث استصحاب به مناسبت استصحاب احکام وضعی بحث میکنه که احکام وضعی اصلا حکمن که بشه استصحاب کرد یا نه. بعدش اونجا میگه چند نوع داریم، سه قسم میکنه احکام وضعی رو. خب بعد در این نوعی که انتزاعی صرفه، حکم از نوع شارع نیست که بخوام انتزاعش بکنیم دیگه. البته خیلی وقتا خود او حالت باقیه، یعنی انتزاع بطلان در فرض شک هم میشود، ولی خیلی وقتا نه، به عنوانی که بخوام استصحاب بکنیم به عنوان یک حکم شرعی مستقل نیست که بخوایم استصحاب کنیم. البته این در صورتیه که اصلا ما در احکام وضعی به طور مطلق جعل رو قبول داشته باشیم، همونجوری که قبلا توضیح دادیم. بعضی ها مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه اصلا بگه ما حکم وضعی مجعول نداریم، هم ملکیت و زوجیت و نجاست و طهارت هم ایشون میگه اینا همش انتزاع از احکام تکلیفی است، ولی این حرف ایشون خلاف ظواهره. واقعا تو بحث من هذا ملک، خب اینشون دنده که مولا داره جعل ملکیت میکنه دیگه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، داره جعل طهارت میکنه. نه، ظاهرش یه که مجهوله نیست، حالا دیگه باید سر جای خودش بحثه، اصلا الان باید ببینیم که اون روایت سنددار به این شکل داریم یا نداریم. حالا در هر صورت بحثش تو احکام وضعی جایی هم نیست، یعنی برم نمیخوره به جایی، فقط ثمرش گفتم تو بحثه مثل استصحاب و اینا پیدا میشه. شما ممکنه بگی که نه آقا اصلا این حکم مجهوله، ممکنه بگی نه انتزاعیه، باید سر جای خودش ثمرش تو بحث استصحاب یا جای دیگه ثمری داشته باشه باید بحث کنیم. الان برای ما اقتضاء عقلی لازمه، اگر ما بطلان رو استفاده بکنیم چی بطلان رو بگیم انتزاعیه، چه بگیم جعل شرعی مستقله، برای ما تو این بحث ما ثمر نداره، چون ثمرش بطلانه دیگه. وقتی بطلان شد دوباره باید نماز رو اعاده بکنیم، در اینجا فرقی نمیکنه، تو بحث ما فرقی نمیکنه که بطلان حکم انتزاعی باشه یا حکم جعلی شرعی باشه. تو استصحاب و اونهاش ممکنه با هم تفاوت داشته باشه، به لحاظ ما چه تفاوتی میکنه؟ شما بگید نه آقا این بطلان اصلا حکم انتزاعیه، یا بگید نه مجهول اصلی شرعیه، چه تفاوتی میکنه؟ در هر دو صورت ما باید عمل رو دوباره بیاریم، معامله اثر نداره، عبادت دوباره باید اتیان بشه. خب چون کیفیت استدلال ها در حرمت با، یعنی اصلا نوع استدلال در معاملات با نوع استدلال در عبادات متفاوته، از ابتدا شیخ رحمت الله علیه به تبع مشهور بحث تقسیم میکنن به بحث اقتضای حرمت لبطلان العباده و اقتضای حرمت لبطلان المعامله. در مورد عبادت معروف بین آقایون اصولیون اینه که اگر عبادتی حرام باشه مقتضی بطلان معامله هم هست. سه تا ملاک ذکر کردن که شیخ صد رحمت الله علیه هیچ کدومشون رد نمی کنن. ولی در اولیش ولی معلومه که با مبنایشون سازگار نیست، نسبت به توتای بعدی ساکتن و بعد شروع میکنن تفاوت بین سه تا ملاک رو با همدیگه بیان میکنن به لحاظ نتیجه. ملاک اول اینه که همو بحث معروف اجتماع امر و نهی رو پیش بکشیم که با وجود این که نهی خورده است به این حصه از عبادت، بنابر قول به امتناع این حصه امر ندارد و وقتی حصه امر نداشته باشد شما نمیتوانید عرض کنم احراز بکنید که معتیون به مولا را آوردید، نه بالامر چون اطلاق ندارد، نه بالملاک چون کاشف از ملاک ندارید. بنابراین بنابر قول امتناع به اجتماع امر و نه یه بحثش همینجا پیش میاد که اقتضای حرمت للبطلان پیش میاد، چون اینجا نهی شده نسبت به این عبادت، اطلاق هم به خاطر امتناع شامل این فرد نمی شود، پس عبادت صحیح نیست. الاقتضاء الحرمه لبطلان العباده و المعروف بینهم ان الحرمه تقتضی بطلان العباده و یمکن ان یکون ذلک لاحد الملاکات التالیه. الاول انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا و دلیلا لمتعلقها. باعث می شود نهی از حصه اینی که اطلاق امر به ماهو و خطاب و به ماهو و دلیل شامل این فرد نشود. چرا؟ امتناع الاجتماع، چون ما در اجتماع امر نه امتناعی شدیم، یا از بابی که گفتیم امر اصلا از اصلا به خاطری که امتناعی میگه امر به جامع نیست، از جامع به فرد سرایت میکنه، درست شد؟ کسی که میگه به فرد سرایت میکنه این میشه امتناعی دیگه. او کسی میگفت تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یا میگفت احکام روی جامع مونه به فرد سرایت نمیکنه، این میشه اجتماعی. ولی او کسی که میگفت وجوب و حرمت به فرد سرایت میکنه، یا خود مبنای آیه صد رحمت الله علیه که آیه صد در اینجا امتناعی شدن خدا آیه صد، چون گفتن که مبادی به فرد سرایت میکنه، بنابراین طبق مبنای آیه صد این وجه اولم درست میشه به لحاظ مبادی، ولی به لحاظ اطلاق و جل آیه صد گفتن که نه، نه شامل این فرد اینجوری نیست که نه سرایت بکنه. ولی بالاخره از باب امتناع حب و بغض این حصه حب ندارد، ملاک وجوب و اراده، ببخشید یعنی ملاک یعنی مبادیش، مبدا اراده را ندارد. حالا ملاک دارد یا ندارد احتیاج به کاشف داریم. وقتی اراده تحسیس خورده و مقید شده در این حصه اراده نیست، راهی برای کشف این که ملاک وجود دارد هم در مقام نداریم. پس بنابراین و مع خروجه عن کونه مصداقا للواجب، حالا که امر نشد و مصداق واجب نشد مجزی نیست، چون گفتیم که اجزاء غیر مأمورون به از مأمورون به خلاف اصله و هو معنی البطلان. وقتی مجزی نباشه نیاز باشه دوباره یه فرد دیگر رو شما بیاری، معنای بطلان همین دیگه. گفتیم بطلان در عبادات یه به معنای عدم جواز اکتفا در مقام عمله، نمی شود همین رو اکتفا کرد، باید یک حصه دیگر بیاورید. خب الان هم همین نتیجه رو گرفتید دیگه. پس این می شود قول اول. اصلانی قول دوم، یه قول دوم و قول سوم به لحاظ تقریبی بسیار شبیه همه، فقط تفاوتش اینه که در قول دوم ما میگیم از حرمت کشف میکنیم مبغوضیت عند المولا را، و مبغوضیت عند المولا عملی که عند المولا مبغوضه محاله و اش تقرب جز، مثل مثالی که وقتی مولا ای بچهش دوست نداره ای بچهش کتک بخوره، شما نمیتونی بچه مولا رو کتک بزنی بگی آقا تقرب رو به المولا میجوید. تو راه سوم کشف مبغوضیت شرعی نمی کنیم، میگیم عقل میگوید که عملی که حرام است قبیح است اتیانش، عقل میگوید اتیانش قبیح است، و عقل میگوید معصیت مبعدهی که قبیح عن قبیح است صادرش صدورش از مکلف، این نمیتواند مقرب المولا باشد. درست شد؟ راه فرق راه دوم و راه سوم یه که هر دوتا میخواد عدم امکان تقرب رو درست کنه، ولی در راه دوم با کشف مبغوضیت عند المولا میگیم تقرب ممکن نیست، در راه سوم به خاطری که عقل میگوید این عمل کشف مبغوضیت عند المولا نمی کنه، میگه این عمل به خاطری که قبیح هست مبعد عن المولاست، عمل مبعد نمیتونه تقرب الی المولا بیاره، مستقیما کشف مبغوضیت عن المولا نمی کنیم. از ثانی انها تکشف عن کون العباده مبغوض مولاست، عبادتی که مبغوضه شما نمیتونه باش فعلا تقرب بیاری، و شما که میدونی که یه عمل مبغوض عین المولاست، عمل مبغوض قابلیت تقرب الی المولا رو نداره. سوم میشه که عقل میگوید حکم عقل است به قبح اتیان به متعلقش. از ثالث انها تستوجب حکم العقل به قبح اتیان به متعلقه لکونه معصیتا مبعدتا عن المولا، چون متعلق حرمت معصیته و عمل معصیت مبعد عن المولاست، و معه وقتی عمل مبعده یستحیل التقرب بالعباده، محال است که شما به عبادت تقرب بجوید. فرق بین این سه تا چی شد؟ این توضیح بدم با خدمت چیزی مون خدمتون هست. خب آقای صدر میفرمایند ما این سه تا مبنا رو اگر بپذیرید، دیگه بحث نمی‌کنن در صحت و سقم این ابام سه تا مبنا، میفرمایند اگر ما ایناها رو بپذیریم به لحاظ ثمره اینا با هم دیگه متفاوته. یکی یکی بررسی کنیم. او حالت اول که میگفتیم اطلاق امر خطابن و دلیلن برداشته میشه، حالا یا بنابر مبنای آقای سعدی گفتیم ارادتن برداشته میشه، در این صورت تفاوتی نمیکنه که عبادت باشه یا غیر عبادت باشه. اگر واجب واجب توسلی هم باشه، بنابر عمل عبادی نباشه عمل توسلی هم باشه، بازم هست، به خاطری که در موارد عمل توسلی هم اطلاق امر شامل این فرد نمیشه. پس شما مأمورون به مولا رو نیاوردی، ای که مأمورون به دیگه اینجا حواستون باشه قصد تقرب نیست ها، فرضیه که مولا گفته که امر کرده است به یک واجب توسلی، درست شد؟ وقتی واجب توسلی از یک حسش نه شده، مثل که امر کرده شما رو که رانندگی کنی، بعد نه کرده که با ماشین قصبی رانندگی بکنی، اینجا بحث تقرب الی المولا نیست، بحث اینه که وقتی این حس مأمورون به مولا نیست، شما با انجام این حس متعلق امر مولا رو نیاوردی. اگه حالا از خارج کشف بکنی که قرض مولا تحصیل شده یا قرض مولا تفقید شده از باب عمل ساقط بشه، یک نکته خارجیه. ممکنه شما احراز بکنی که قرض مولا از رانندگی، یکی شما رانندگی یاد بگیری، خب میگه قرض مولا تحصیل شده. یا شما میدونی که اینکه مولا گفته شما رانندگی بکنی به خاطر این بوده که مرتکب او عمل حرام نشی، شما رفتی با حسه حرام و عمل رو انجام دادی، لذا قرض مولا تفقید شد دیگه، کلا میخواست یک ساعت شما کار رو حرام انجام ندی که انجام دادی، دیگه لازم نیست دوباره با یک ساعت دیگه رانندگی کنی. یه موقعی هم نه، مولا دوست داره ما کشف نمی‌کنیم همچه چیزایی رو، یه فرض اینجوریه که ما نه احراز می‌کنیم اینکه مولا گفته بخوام که رانندگی یاد بگیر، نه مولا هدفش به مقصد برسه ولی با وسیله حلال برسه، درست شد؟ خب لذا اینکه شما باید دوباره عاده کنید، دوباره باید مولا رو برداری با یک وسیله دیگه حلال ببری. پس بنابر این در موارد عرض کنم خدمت شما که یک واجب واجب تعصلی باشه نه یک واجب تعبدی، وقتی نهی خورده به یک حسه ای و اجتماع امر و نهی باعث میشه شما بگی این حسه نهی نداره، امر نداره، فقط نهی داره، از بابی گفتن بنابر امتناع در مباحث اجتماع امر و نهی، از بابی که اطلاق نهی شمولیه و اطلاق امر بدلیه و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه، پس این حسه الان بالفعل امر نداره. وقتی امر نداره مصداق مأمورون به نیست، در واجب توسل هم شما برای که امتثال کنی باید مأمورون به مولا رو بیاری، فقط برای اطیان مأمورون به قصد قربت لازم نیست بیاری، ولی باید حسه ای رو بیاری که مولا او حسه رو طلب کرده باشه. پس شما حسه ای رو آورده که مولا او حسه رو طلب نکرده، بله شما قصد تقرب نمیخوای. وقتی شما مرده رو مولا میگه این مسلمان رو دفن کن، شما وقتی رفتی این مسلمان رو دفن کردی، اینجا قصد قربت هم نکنی متعلق امر مولا رو آوردی، هرچند ثواب نمیبری ولی متعلق امر مولا انجام شد، مأمورون به مولا انجام شد. ولی وقتی مولا بگه یک مسلمان رو بر شما واجبه ماهی یک نفر رو دفن کنی، درست شد؟ واجب واجب توسلیه، ولی میگه او یک نفر کافر نباشد، یا میگه او یک نفر مسلمان باشد، یا نهی میکنه از این طرف امر کرده بر هر مسلمانی واجب است هر ماهی یک نفر مرده رو دفن کنه، از اون طرف گفته کافر رو دفن نکن. شما اگر رفتی کافر رو دفن کردی، اینجا قصد قربت نیاز نیست، ولی متعلق امر مولا رو نیاوردی، یعنی تحصیل نکردی، دوباره باید بری چیکار بکنی؟ یه مسلمان رو دفن بکنی ماهی یک بار، چون قرض مولا رو احساس نکردی. ملاک شاید داری نیستش که شما هر ماه یه نفر رو دفن کنی که به یاد ای بیفتی که در آخرت بالاخره یه مرگی هم هست به خاطر ایه. یه موقعی هم نه، مولا میخواد از بابی که بالاخره به لحاظ اجتماعی مسلمان رو زمین نمونن، رضا بر هر کسی واجب کرده که ماهی یک مرده رو دفن کنه. شما اگر رفتی یه کافر رو دفن کردی، قرض مولا تحصیل نشده. پس فرقی در ملاک اول بین واجب تعبدی و واجب توسلی نمی کنه. توضیح هم دادم که همیشه معلوم نیست ما کشف بکنیم که در اینجا قرض مولا تحصیل شده. اگه کشف کردیم قرض مولا تحصیل شده یا قرض مولا تفویض شده، مثلی که به شما گفتن یک مسلمان رو توی این جا قبر دفن کن، این جا قبر رو مولا خواسته اختصاص بده که یک مسلمان توش دفن بشه، شما رفتی یک کافر رو توش دفن کردی، از اون طرف دوباره جواز نفش قبر هم نداری، شما اینجا تفویض قرض مولا کردی، امر به دفن مسلمان ساقط از باب که دیگه موضوع براش نمونده، چون یه جا قبر بوده یه مسلمان رو می‌خواد دفن کنه، شما تفویض قرض مولا کردی. پس در موارد واجب توسلی اگر از باب تحصیل قرض یا از باب تفویض قرض شما اینجا متعلق امر از شما امر ساقط بشه، این غیر از امتثاله و شما در اینجور موارد امتثال نمیتونی بکنی. چرا نمیتونی امتثال کنی؟ چون امر نداری. برای امتثال باید متعلق رو بیاری. در توسلی و تعبدی تفاوتش داری که اگر متعلق رو بدون قصد قربت هم آوردی، امتثال صدق میکنه. امتثال به معنی که واجب ساقط میشه از شما، ولی به این معنا نیستش که شما اگر متعلق رو هم نیاوردی کاری کرده باشی. نه، مولا متعلق رو در واجب توسلی هم از شما میخواد. شما تا جایی که امتثال ممکنه باید امتثال کنی. عرض کردم مگر اینکه یکی از مسقطات دیگر رو احراز کنی که او ربطی به امتثال ندارد. تفویض قرض یا تحصیل قرض ربطی به امتثال ندارد. خب پس اولیش یه که مختص به عبادت نیست، شامل توسلیات هم میشود که تفصیلا توضیح شده دادم. از اون طرف واجب اول اصلا ربطی به علم و جهل مکلف نداره، چون یک شبهه یا یک مشکل ثبوتی واقعی است. چی شما عالم باشی چه شما جاهل باشی، به صرف این که نهی در مقام وجود دارد، حقیقتا امر شامل این فرد نمی شود. و وقتی امر حقیقتا فردی ندارد، شما مولا به شما گفته برو سیب بخر، شما رفتی تو خیابون یه میوه دیدی فکر کردی این سیبه، ورداشه آوردی مولا میگه بابا این چی گرفتی؟ این که پرتقاله. شما میگه من شما سیب خواستم، میگه من نمیدونستم. خب این مهمه؟ اگه شما ندونستی و جهلا غیر متعلق امر مولا رو ورداشه آوردی، این تأثیری در امتثال داره؟ خب قطعا نداره دیگه. پس بنابراین علم و جهل مکلف به حرمت هم تأثیری در مقام نداره. اگه بعدن کسی به قصد قربت وضو گرفت، به قصد قربت روزه‌هاشو انجام داد، بعد فهمید اصلا اینجا روزه نداشته، مثل کسی که سالیان سال یه جایی بوده میرفته، فکر میکرده ای داخل مسافت شرعیه، درست شد؟ فکر میکرده یا مثلا خارجه، مثل اونهایی که از دم پلیس راه امام هادی شهر مشهد رو حساب میکنن. خب نگاه میکنه یه مسیری میرفته 27 کیلومتر 28 کیلومتر 30 کیلومتر بوده، 30 کیلومتر میرم مسافرم دیگه، مدت‌ها خودش سفر حساب میکرده، نمازاش قبله. حالا اگه مولا جهل و در جهل و اخفات و قصر و اتمام لحاظ کرده باشه، میگه حکم علم و لحاظ کرده، او عنوان ثانویه، ما کلی داریم لحاظ میکنیم و نسبت به روزها مثلا. خب این بنابراین مدت‌ها میرفته، بعدن انکشفه که اصلا باید شهر رو از مثلا پلیس، از مثلا عرض کنم خدمت شما سرای فردوسی انتهای شهره، یه اشتباه حساب میکرده، مسافرم نبوده. علل قاعده اگر عنوان ثانوی نباشه، خب این امتثال نکرده با اینکه جاهل هم هست. هیچ کدوم از این نمازهایی که خونده، روزهایی که خونده، مگر دلیل ثانوی نیست، اینها درست نیست. پس در راه اول اگر یه چیزی حرام باشد، روزه ای که حرامه نهی شده از اینکه شما روزه بگیری در سفر، اینکه شما جاهل باشی یا عالم باشی در صحت و بطلانش تأثیر ندارد. خب این هم نکته دوم. سومین نکته ای که بنابر منع از اطلاق امر، فرقی بین حرمت نفسی و حرمت غیری نمی کنند. یعنی چی این عمل؟ همین بحثی بود که دیروز خوندیم. اگر یه عملی که شما انجام میدی حرمتش به خاطر اینی که مقدمه یک امر حرامه و شما حرمت غیر رو پذیرفتی، آقای سعد ولو حرمت رو به لحاظ از کنم مرحله جعل نپذیرفتن ولی ملازمه رو به لحاظ مرتبه اراده پذیرفتن، پس مبغوضیت فعلیه نسبت به این حسه هست. حالا که مبغوضیت فعلی هست، آقای سعد در انتهای بحث اجتماع امر و نهی به ما یادآوری کردن که در بحث امتناع اجتماع امر و نهی تفاوتی نمی کند که دوتا نهی نفسی باشن، امر و نهی نفسی باشن، یا امر و نهی جفتشون غیری باشن، یا یکیش نفسی باشه و یکیش غیری باشه. چون گفتن ملاک امتناع عدم امکان تحقق ارادتینه و ارادتین متضادتین چه نفسی باشن چه غیری باشن، چه یکیش نفسی چه یکیش غیری، با همدیگه قابل جمع نیستن. پس اراده نسبت به این حسه، اراده نفسیش با بغض غیری نسبت به همین حسه با همدیگه جمع نمیشن. پس ملاک اول که بهترین ملاک به لحاظ شمول در مقام سه تا نکته داره، اصلا مختص به واجب تعبدی نیست، توسلی رو هم در بر میگیره، مختص به فرض علم نیست، فرض جهل رو هم در بر میگیره، و مختص به حرمت نفسی نیست، حرمت غیری رو هم در بر میگیره. و هذه الملاکات على تقدیر تمامیتها تختلف و نتایجها، بنابراین که این ملاکات تام باشن به لحاظ نتیجه با همدیگه متفاوتن. فنتیجه الملاک الاول، نتیجه ملاک اول، لا تختص بالعباده، مختص به عبادت نیست، بل تشمل الواجب التوسلی ایزن که توضیحش گذشت، ولا تختص بالعالم بالحرمه، بل تشمل حالت الجهل ایزن، جهل رو هم شامل میشه، ولا تختص بالحرمت نفسیه، بل تشمل الغیریه ایزن، که دیگه هر کدومش رو توضیح شده دیم، آیستر توضیح ندادن. نتیجه الملاک ثانی چیه؟ اگر آمدیم گفتیم ما از نه کشف مبغوضیت اندل مولا میکنیم و مبغوضیت اندل مولا با محبوبیت اندل مولا با همدیگه قابل جمع نیستن، به معنای این که یا به تعبیر دقیق‌تر همون که آیستر گفتن تقرب نمیشه کرد، نه که تو اطلاق مشکل داشته باشن، مشکل از حیث تقرب در عبادته. عملی که اندل مولا مبغوضه با مبغوض مولا نمیشه تقرب الال مولا جز. یه راه دومه. این چه ثمره‌ای داره؟ اولا ملاک ثانی مختص به عبادته، چون میخواهیم با عدم امکان قصد قربت مشکل رو حل بکنیم، و در صورتی که واجبای توسلیه اونهایی که تعبدی نیستن درشون قصد قربت شرط نیست، پس بنابراین اگر مولا نهی کرد از این، ما اگر امتناعی نشدیم اجتماعی شدیم دیگه، این اون مثال دفن میتی که مثال زدیم اشکال نداره، به خاطر که ما قصد و قربت که نمیخوایم بکنیم. فرضیه که این حسه‌ای که من دارن انجام میدم متعلق امر مولا هست، مولا امر برده به جامعه، یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، پس بنابراین هر جور درست کردیم دیگه، هر جایی که گفتیم چه نسبت به اون حسه و فرد، چه نسبت به دو تا عنوانی که گفتیم، هر جایی به هر دلیل تونستیم امتناع اجتماعی بشیم. حالا اگر اجتماعی شدیم امتناعی نشدیم در اوفاس، پس من مصداق متعلق امر مولا را آوردم. حالا که مصداق متعلق امر مولا را آوردم، مصداق متعلق را آوردم بدون قصد قربت، قصد قربت در واجب توسلی شرط نیست. در واجب توسلی اطاعت نیاز نیست، فقط اتیان متعلق به عین نحوه اتفاق کافی، باید فقط متعلق امر باشه. قاب نداره، مبغوض به لحاظ حس اجتماعی شدی دیگه، حواست باشه دیگه. خب اگه اجتماعی شدی گفتی حکم رفته رو عنوان، عمل مبغوض نیست، به فرض سرایت نکرده. حالا یه تصویر اجتماع، وقتی شما میگه حکم رفته بغض رفته رو عنوان قصد، به فرض از قصد سرایت نکرده، رفته رو عنوان دفن کافر، به فرض از دفن کافر سرایت نکرده، شما تو پیش فرض ذهنتون اجتماعی میشید، امتناعی میشید، بعد مشکل براتون درست میشه. در واجب توسلی امتثال لازمه، اطاعت لازم نیست، یعنی لازم نیستش که شما به قصد قربت و به قصد امتثال امر مولا بیاید، یعنی امتثال به معنی که امتثال کنیم، یعنی متعلق هم نکنیم لفظ رو، نه لازم نیست مطیع باشی، لازمه فقط ثواب نمیبریم مطیع، چون مولا اطاعت نخواست، اگه مولا اطاعت میخواست باید قصد قربت رو میآورد. مولا بخاطر که همون بخواد، اصلا شما اصلا همینجور بگید، چرا بحث خودتون رو لفظ رو با لفظ خودتون رو قاطی میکنید؟ عرف نمیگه باید مطیع باشی، باید میگه عاصی نباشی. عرف امر نمیکنه به اطاعت مولا، عرف امر میکنه شما نباید اسیان متعلق امر مولا بکنید، بلکه به عبادت درستش کنیم به معنی اسیان متعلق امر مولا نباید بشه. اگر من متعلق امر مولا، اصلا توسلی یعنی همین، توسلی یعنی که اگرم اطاعت نکردیم ولی متعلق امر مولا را آوردیم کافیه، تو اطاعت و امتثال نمانید که واجه های مشتبهیه، بیاید سر این که متعلق امر رو باید به قصد قربت بیاریم یا به عین نحوه اتفاق. وقتی خود مولا گفته متعلق رو به عین نحوه اتفاق بیاری درسته، خب لازم نیست قصد قربت کنم. بله بله بله، مطیع نیستم به این معنی که مستحق ثواب نیستم، من مستحق ثواب نیستم به خاطری که اصلا این رو به خاطر اطاعت امر مولا نیاوردم. عنوان اطاعت ازم انتظار نمیشه، ولی عنوان اسیان هم انتظار نمیشه. من متعلق امر مولا رو آوردم ولی اطاعت مولا رو نکردم، اسیان مولا رو هم نکردم، مستحق هیچ پاداشی نیستم ولی مستحق عقوبت هم در مقابل نیستم. این همون فرضیه که آقایون همه قبول دارن که اگر متعلق امر توسلی رو شما بدون قصد قربت بیاری، نه مستحق پاداشی نه مستحق عقابی. خب پس این هم نتیجه. یه نتیجه دومی که این ملاک دوم داره، این هم توضیح داره، اینه که وقتی شما آمدی گفتی که حتما ما کشف از مبغوضیت اندل مولا میکنیم و با مبغوضیت نمیشود قصد تقرب کرد، این حکم رو مختص به عالمین میکنه. چرا؟ چون کسی که جاهله نسبت به این که این عمل حرام مولاست، پس جهل به مبغوضیت داره. وقتی جهل به مبغوضیت داره، الان بالفعل قصد تقرب ازش متمشی میشه. وقتی من نمیدونم این عمل حرامه، این حس حرامه، از من قصد قربت متمشی میشه، ولی کسی که عالم باشه ازش قصد قربت متمشی نمیشود. پس من این عمل رو میتوانم قصد قربت کنم، فقط در حواستون باشه ها، باید متعلق امر باشه ها. اگر متعلق امر نباشه، قابلیت ذاتی برای تقرب نداشته باشه، بحث دیگه است. ولی فرضی که متعلق امر هست، ما اجتماعی شدیم، حالا که متعلق امره، این عمل میشود قصد قربت باش بشه. چه من عالم، اگر جاهل باشم میتونم قصد قربت کنم، اگر عالم باشم نمیتونم قصد قربت کنم. خب نتیجه ملاک اول خوندم. من مهم نیست، من که جاهلم، وقتی من جاهله اب نداره، عمل مبعوض عند المولایه، ولی امر بهش تعلق گرفته، باز نکن اجتماعی میشیم. آره باز رفتی، آره نکنید فرضیه که این فرد متعلق امر مولا هست، نهی هم بهش تعلق گرفته. من اگر عالم باشم، این فرد مبعوض مولاست، از من قصد قربت متمشی نمیشه، چون عقل میگه آقا چون خودم میتونم به چیزی که مبعوض مولا نمیتونم تقرب بجویم. دلیل کسی که جاهل باشه، یا جاهل باشه یا مثل یه عوام الناسی که در واقع اینا هم در حکم جاهلن، یعنی عالمشن هم میکنی قبول نمیکنن. نگید آقا عوام الناس هر چی بهش میگه آقا روزه گرفتن حرامه، ولی بازم روزه میگیره قصد قربت هم میکنه، او در واقع در حکم جاهله، او به خاطر که از حرف شما براش علم حاصل نمیشه، قبول نمیکنه حرف شما رو. شما هزار بارم نزنی میگه نه این حرف تو درست نیست، این از شیخا شما خودتان از خودتان در آورده. مگه میشه روزه محرمیزون آدم حرام باشه بگیره؟ او در واقع در حکم جاهله، چون علم به مقبوضیت مولا پیدا نمی کنه، قصد تقرب هم ازش متمشی میشه. و نتیجت الملاک ثانی، و نتیجت الملاک ثانی تختص بالعباده، نتیجه ملاک دوم مختص به عباداته. اذ لا یعتبر قصد القربه فی غیرها، چون در غیر عبادات قصد قربت شرط نیست، و مختص به عالم بالحرمت، لان من یجهل کونها مبغوضه، کسی که جهل دارد که این عمل مبغوض مولاست، یمکنه التقرب، ازش امکانه و تمشی تقرب هست. و نتیجه تول ملاک ثالث. خب ملاک دوم که تستوجب حکم، بفهم نسبت به نفسی و غیری بودن، بله اگه غیری هم باشه مبغوضیت هم هست، درست. اگر نحی غیری هم نسبت به یه عمل باشه، عبادت نحی غیری به یه عمل هم خورده باشه، بازم مبغوضیت مولا هست. فقط نه 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 نیست بخواد نه 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 آره احسن، نحی غیری چیز نداره، نحی غیری بفرم مبغوضیت مستقله نداره، نحی غیری اگر فقط این حسه داشته باشه مبغوضیت مستقل نداره، لذا به درد نمیخوره. مبغوضیت نحی غیری ما مبغوضیت مستقل نداره دیگه، ما کشف نمی کنیم مبغوضیت مستقلش، مبغوضیتش به تبع مبغوضیت عرض کنم اون بفرمایید که ذل مقدمشه. فرضیه که اون چیزی که الان این مقدمه‌ایه که نهی غیری داره، نه ذل مقدمش. ذل مقدمش تعارض با عمل نداره، مقدمش الان این حسیه‌ایه که می‌خوایم باهاش عبادت رو انجام بدیم، لذا نسبت به مبعوضیتش چون مبعوضیت مستقل نداره اشکال نداره. خب نتیجه ملاک سوم چیه؟ ملاک سوم که گفتیم مستوجب حکم عقل به قبح اتیان به متعلقه، این میفهمن اولا مختص به عبادته، چون میخواد بگه که یستحیل التقرب بالعباده، میخواد از آخر بگه بی عمل نمیشه قصد تقرب جز، چون گفتیم حکم اینه که حکم عقلی اینه که عملی که متعلق نهی مولا قرار گرفته معصیت آوردنش قبیح به این عمل قبیح نمیشود تقرب جز، پس مختص به عبادت. از اون طرف مختص به فرض تنجز هم هست، یعنی باید هم فعلی بشه هم علم بهش پیدا کنیم. هر تنجز گفتیم علم شرط تنجزه. چرا؟ چون تا اینکه عالم نباشی نسبت به این معصیت و حرمت و تنجز پیدا نکنه برای شما اون حرام، عقل شما در اینجا اصلا حکم به عرض کنم خدمت شما معصیت بودن و لزوم ترک نمی کند. برای اینکه عرض کنم که عقل حکم بکند، حکم عقل به قبح مخالفت، موضوع حکم عقل به قبح مخالفت محقق بشه، حتما در اینجا باید حکم منجز بشه، والا تا حکم به مرتبه تنجز نرسه بحث استحقاق عقاب و قبح مخالفت و اینها پیش نمیاد. پس بنابراین این هم یه نکته دیگه. و از اون طرف هم مختص به نهی نفسیه، مثل همون که بالا گفتیم، به خاطر که اصلا نهی غیری موضوع مستقل حکم عقل به قبح مخالفت هم نیست، اصلا بغض جداگانه و مستقلی هم نداره. و نتیجه الملاک و سالس مثل بالایی میشه تختص به العباده و به فرض تنجز الحرمه، و عیزن تختص به نهی نفسی، لأن الغیری لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل به قبح المخالفه کما تقدم فی مبحث الوجوب غیری. پس ملاک دوم و ملاک سوم به لحاظ خصوصیات هر دوتا مانند هم شدن، هم همشون مختص به عبادت شدن، در هر دوتاشون علم دخیله، علم دخیله، و در هر دوتاشون هم باید حتما حرمت، حرمت نفسی باشه، حرمت غیری به درد نمیخوره. حالا تمام الکلام در این بحث. ایشون میفرماین که حالا یه بحث دیگه ای رو پیش میاریم. اگر یکی از این ستا برهان یا هر ستا برهان رو پذیرفتیم و قائل شدیم که نهی از عبادت مستوجب بطلانه، اگر نهی از عبادت به عبادت به کامله خورده، این همین بحث میشه که الان ما تا حالا بحث کردیم. حالا اگر نهی از عبادت آمد به جزء عبادت یا به شرط عبادت خورد، به جزء عبادت یا به شرط عبادت خورد، اگر به جزء خورده باشه این جزء باطل میشه. خوب دقت کنید، اگر این جزئی ای که باطل شد، ما فقط همین فرد از جزء رو آوردیم، دیگه فرد دیگه ای که صحیح باشه نیاوردیم، خب عمل علال قاعده باطل از بابی که الکلو ینتفی به انتفاع جزئه، مگر حالا در خورد نماز یا جاهای دیگه یه دلیل خاصی داشته باشیم. لا تو عادی اونها رو دیگه بحث فقهش رو بکر کنید، ما اینجا اصولی کلی بحث میکنیم که اگر آمدیم و یه عملی گفتن مثل که در روزه به شما گفتن 10 تا ترک رو شما انجام بده، درست شد؟ یا گفتن 10 تا جزء رو شما بیار، یک جزء از اینها چی شد؟ این عمل، عمل جزء حرام بود. شما اگر در ضمن این جزء حرام آوردی و ما گفتیم به وسیله جزء حرام اتیان متعلق نمیشه، پس بنابراین وقتی جزء منتفی شد کل منتفی میشه، پس اینجا عمل میشه باطل. ولی اگر شما آمدی و اون جزء رو تکرار کردی، جزئی که باطل بوده رو تکرار کردی، جزئی که صحیح نبوده و حرام بوده رو تکرار کردی، خب علل قاعده عمل میشه و صحیح، مگر اینکه اون جزئی که شما انجام داده باشی تکرارش باز خودش مبطل باشه. در بعد از عبادات تکرار یک جزء مبطله، مثل یک کسی عمدن دو تا رکوع انجام میده، یه رکوع انجام میده بگه این رکوع باطله به دلم نمیچسبه، دوباره یک رکوع بره نمازش باطله، دو تا سجده حساب میکنه نمازش باطله، تکبیر کلا همونایی که اسمش میذاریم ارکان، اونا که جزء ارکانه، یه تکبیرت الاحرام گفت دوباره پشتش تکبیرت الاحرام بگه به قصد تکبیرت الاحرام، نمازش باطله. پس بنابراین اگر تکرار جزء موجب بطلان عمل بشه، خب عمل کلا باطله، بعد از ابتدا عمل رو سر بگیره. ولی اگر تکرار جزء موجب بطلان عمل نمیشه، خب هیچی، مثل کسی که عرض کنم خدمت شما مثلا در بار سوم دست راستش رو آب کشیده، درست شد؟ حالا البته او مثلا بگیم به عنوان جزء وضو. حالا بعد بحث کنیم که دیگه این حسه ای که حرامه جزء اجزای یک عمل حرام رو انجام داده، ولی موجب بطلان ممکنه بگیم نمیشه. خب هذا تمام الكلام نسبت به بحث عبادات، این نسبت به جزءش. ولی نسبت به شرط چی؟ اگر یک شرطی باشه که او شرط منهی عن قرار گرفته، اگر خود او شرط ابتداعا عبادت باشه مثل وضو یا غسل، اگر شما با حسه حرام انجام دادی از بابی که شرط عبادیه و او شرط رو شما باطل کردی، خب از او باب میگیم شرط باطل میشه. وقتی شرط باطل بشه خب مشروط باطل میشه، و الا اگر شرط خودش عمل عبادی نباشه، بطلان شرط به تنها موجب بطلان مشروط نمی شود. چرا؟ به خاطری که نه ببخشید از این طرف بگیم، اگر عمل عبادی نباشه نه شرط باطل میشه نه مشروط باطل میشه. شرط چرا باطل نمیشه؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما، خب این شرط خودش عمل عبادی نیستش که شما اگر حرمت بهش تعلق گرفته قصد حرمت نکردی بگی آقای شرط باطله. شرط که عمل عبادی نیست هیچ. البته آیه سر اینجا توضیح نمیدن، ولی اگر شما وجه اول رو گرفتی که گفتی دیگه این شرط متعلق امر نیست، شما اتیان شرط نکردی ها. گفتیم وجه اول تعبدی و توسلیش فرق نمیکنه. ولی چرا مستلزم بطلان مشروط نمیشه؟ چرا عبادت رو باطل نمیکنه؟ به خاطر اینکه دلیلی نداره که اگر خود عمل عبادی باشه شرطش هم عبادی باشه. وقتی شرط عبادی نیست، و نکته مهمیه که ما گفتیم که از تقیدو داخلون و القیدو خارجیون، شما قید رو آوردی عرض کنم خدمت شما به وسیله یک فرد حرام، قید خارجیه، تقید که داخله، تقید که حرام نیست، قید حرام بوده. شما به وسیله یک قید حرامی که مبعوض مولاست قید محقق کردی. قید رو که محقق کردی تقید علی القاعده محقق شده. تقید که مبعوض علی مولا نیست، قید مبعوض علی مولا بوده. عمل عبادی هم برش قصد قربت میکنم. پس لذا کسی در جایی که واسطادن رو به قبلش حرامه، رو به قبله واسطه. مثل چی؟ مثل کسی که بره پشت به امام معصوم علیه السلام که رو به قبله واسطادنش حدک مولاست، بره اونجا شروع کنه رو به قبله واسطه. درست شد؟ خب الان رو به قبله واسطه، شرط رو آورده، شرط در ضمن فرد حرام آورده. بچه نداره که بگیم عملش باطله، چون او تقیدی که آورده که حرام نیست، قید حرامه، قیدم که خارجیه، یک مرتکب عمل حرام شده و عبادت رو هم تحصیل کرده. ثم اذا افترضنا که ان حرمت العباده تقتضی بطلانها، بنابرای که مبانی رو بپذیریم، فان تعلقت بالعباده بکاملها، اگر نه به عبادت به کاملش تعلق گرفته، فهو ما تقدم، همین بحثی که تا حالا گفتیم، و این تعلقت به جزءها، ولی اگر نه به جزءش تعلق بگیره، به جزء عبادت تعلق بگیره، بطل هذا الجزء، جزء باطل میشه. لان جزء العباده عبادتون، جزء عبادت عبادته، و بطل الکل اذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، اگر بر همین فرد از جزء اقتضا بکنه کلا باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که جزء رو نیاوردی کلا نیاوردی. و اما اذا اتا به فرد آخر غیر محرم من الجزء، اگر رفت بذایی جزء دیگه آورد، سحل مرکب، البته به شرطی که اذا لم یلزم من حاضر تکرار جز محضور آخر، به شرطی که این تکرار یک محضور دیگه نداشته باشه، من قبیل زیادت المبتلل بعض العبادات، مثل زیادت در بعض از عبادات، که این زیادت در بعض از عبادات مبتلل، این در صورتی که به جز تعلق بگیره. و این تعلقت الحرمت رو به شرط، ولی اگر حرمت به شرط تعلق گرفته باشه، نظر الی شرط، میریم سراغ شرطه، فان کان فی نفسه عباده، اگه شرط خودش فی نفسه عبادته، کل وضو مثل وضو، بطل و بطل المشروط به تبعه، اصلش باطل میشه، به تبع بطلانش مشروط هم باطل می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که شما مشروط رو در اینجا نیاوردی دیگه، او عمل عبادت باطل شده، نیاوردی مشروط هم نیاوردی. و الا اگر اون شرط خودش عمل عبادی نباشه، لم یکن هناک موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، نه خودش باطل میشه نه مشروطش باطل میشه. اما اول شرط چرا باطل نمیشه؟ فلعدم کونه عبادت، خب عبادت نیستش که بدون قصد قربت شما آوردی حرمت به اش تعلق گرفته باطل باشه. البته عرض کردم دیگه بنابر مبنای اول متعلق نهی نیست، این عبادتی که داری میگی متعلق امر نیست، لذا اصلا شما مصداق حسه مأمور به مولا رو نیاوردی. آیسته دیگه اینجا توضیح نمیدن، ولی به نظر میرسه بنابر مبنای اول اشکال وارده دیگه، چون بنابر مبنای اول شما این رو به قبله ای که واسطه رو به قبله ای که حرامه اصلا متعلق امر مولا رو نیاوردی. بنابر مبنای اول که مبنای امتناع بشه، اصلا امر به رو به قبله بودن شما نداری، پس اصلا شما حسه ای از مصداق شرط رو نیاوردی، پس شرط باطله، لذا مشروط رو هم نیاوردی. ولی اگر آمدیم و گفتیم نه بنابر غیر و مبنا فقط به خاطر قصد قربته، به خاطر عدم قصد قربت، من رو به قبله و قصد قربت با نمیستم، نگفتن که رو به قبله باید به قصد قربت باشه، نمازم به قصد قربت، رو به قبله حرامه، چه اشکال داره؟ و اما الاول فلعدم کونه عباده و اما الثانی فلعن عبادیت المشروط لا تقتضی به نفسها عبادیت الشرط. از این که عمل خودش عبادیه لازم نمیاد که شرطش که رو به قبله بودنم هست عبادی باشه، و لزوم الاتیان به علی وجه قربی دلیل نداره که حتما رو به قبله هم باید به وجه قربی بیارم، لان الشرط والقید لشته داخلا تحت الامر، چون شرط و قید داخل در تحت الامر و نفسی المتعلق بالمشروط والمقید نیستن کما تقدم فی محله. پس بنابراین همین که اتیان بشود اون شرط به ای وجه تفق این اشتراط رو شما آوردید، اشتراط هم جز هست ولی شرطه که جز نیست. برفرض بگه آقا شما اشتراط رو باید به قصد قربت هم بیاری، ولی شرطی که لازم نیست به قصد قربت بیاری. فقط عرض کردم مشکل از مبنای اول که آیسر اینجا نمیگن، چون اگر مبنای اول باشه اصلا شما شرط رو محقق نکردی، چون فرضیه که بنابر امتناع شرط متعلق نهی مولا تعلق گرفته. البته حواستون باشه بحث ما در جایی بود که عرض کردم خدمت شما آره خود امر عبادت امر داشته باشه، ولی عرض کردم اگه شرطش نهی داشته باشه و شما قائل به امتناع اجتماع امر نهی بشی، این شرطه نمیتواند، ولی شرط توسلیه این حسه متعلق امر مولا قرار نمیگیره، لذا شما اتیان شرط نکردی، شرط نیاوردی، مشروط نیاوردی. این بنا به تمام بحث در بحث اول. بحث بعدی که زمینه این بحث مطرح میکنن یه مقدمه‌ای داره که من بارها عرض کردم توی بحثا، اینه خیلی خلاصه تو چند دقیقه میگم. یکی از مباحث تحلیلی در مباحث عقود ما اینه که رابطه بین متعاملین که معامله ای رو انجام میدن، انشاء متبایعین، ایجاب و قبول متعاملین و متعاقدین، با کاری که عقلا انجام میدن که ملکیت یک نهاد عقلاییه، عقلا یک فرد مالک میدونن، و کاری که شارع انجام میده، این رابطه چیه؟ خلاصه محصل جمع جور ایه که در واقع ملکیت، زوجیت، این اموری که با اون شما میبینید، اینا در واقع در معاملات یه سری نهادهایی هستند که عقلا برای اینها قرار دادن. یعنی عقلا با یه فرضی میگن ما اعتبار ملکیت میکنیم، بر اعتبار ملکیتشون آثار مترتب میدونن. وقتی برای شخصی اعتبار ملکیت میکنن، میگن خود فرد میتواند هر نحوه تصور و تصرف تکوینی که بخواد در این مال بکنه، خود فرد میتواند تقلیب و تقلبات شرعی رو در این مال انجام بده، اعتباری رو در این مال انجام بده، بفروشش، هدیهش کنه به یک کسی، تحویل کنه نسبت به یک کسی، و خود فرد دیگران بدون اذن این فرد حق تصرف وضعی یا تکوینی در این مال رو ندارن. پس این آثاری که عقلا بر اعتبار ملکیت مترتب میکنن، درست شد؟ بعد عقلا یه سری اسبابی برای این فرض اعتبارشون قرار میدن، یعنی به نحو قضیه حقیقی میگن هر وقت این اتفاق بیفته ما یکی رو مالک میدانیم. یکی از اسباب مثلا در ملکیت حیازته، میگن هر وقت که یکی از یک نفر رفت یکی دیگه از مباحات اولیه بود حیازت کرد، ما این حیازت رو سبب تملک میدونیم. یکی از اسبابش هم چیه؟ یکی از اسبابش هم انشاء عقودیه که عقلا قبول دارن، انشاء عقد بین توسط متبایعین است، عرض کنم انشاء عقد اجاره توسط طرفین است، انشاء عقد زوجیت توسط طرفین است، هر کدام به لحاظ اثر خودش. پس در واقع متبایعین با انشاء و قبول ملکیت خودشون ملکیت رو ایجاد نمی کنن ها، بالمباشره بالمباشره انشاء ملکیت می کنن، اعتبار ملکیت می کنن. یعنی چی؟ اگر قائل به انشاء بشیم، یعنی این معانی رو به وسیله الفاظ پدید میارن. اگه قائل به اعتبار بشیم، همون معنایی که از اعتبار گفتیم، غیر مصداق را مصداق دانستن، متبایعین انشاء ملکیت یا اعتبار ملکیت میکنن، به وسیله این انشاء یا اعتبار ملکیتشون موضوع اعتبار عقلا رو درست میکنن، لذا میگن متبایعین انشاء تملیک میکنن مباشرتاً و ملکیت عقلاییه رو ایجاد میکنن تسبیباً. او چیزی که مهمه ملکیت عقلاییه است، لذا عقلا میگن آقا شرط این که متبایعین بر انشاءشون اثر باشه یه که مالک باشن، لذا کسی که قاسبه یا این مال رو دزدیده، قاسب دزدی که آمده این مال رو داره میفروشه، الان انشای فروش نمیکنه، چرا انشای فروش میکنه؟ طرف مقابل قبول خرید نمیکنه، چرا قبول خرید میکنه؟ ولی عقلا ملکیت مترتب نمیکنه. نقش شارع چیه؟ نقش شارع فقط امضای نسبتی به ایناست. پس نتیجه ایش شد که ما در هر عقد یک سبب داریم. سبب چیه؟ انشای متعاقده اینه. یک مسبب داریم. مسبب چیه؟ اون ملکیت عقلاییه که پدید میاد. حالا نهی شارع ممکنه تعلق گرفته باشه به سبب، یعنی بگه این شکل از معامله رو انجام نده. ممکنه نهی تعلق گرفته باشه به مسبب، یعنی مولا بگه اون نتیجه حاصل مطلوب من نیست و مبغوض من نیست. فرضم اینه که نهی در معاملات ارشاد به بطلان نیست ها، چون اون اول بحث ازش رد شدیم. اصل اولی در معاملاتی که وقتی نهی از معامله میکنه ارشاد به بطلان و فساد معامله و عدم ترتبه. ولی ما از خارج استفاده کردیم که نهی ما نهی تحریمیه، مولا سبب رو حرام کرده. حالا اگه سبب رو حرام کرده باید حتما مسبب هم حرام باشه، مسبب هم محقق نشه، یا نه اشکالی نداره. در اینجا بفهمید
اصلا
گفتیم دیگه، اما عرض کردیم دیگه، گفتیم آیه، گفتیم چون هیچ کدوم از عقلا همین از ظهور اولیه نمیفهمن. ما گفتیم ظهوری که اصل اولیه اون استظهاری که شما بنابر مبنای خودت میکنی ولی هیچ کدوم از عقلا نمیفهمن، معلوم نیست حجت میشه. گفتم اونجا اجماع وجود داریم که تنخیع ذبیحه موجب بطلان نه حرمتش نمیشه. ما اونجا خلاف گفتیم، گفتیم به ظهوری تمسک میکنه آقای خویی که هیچ کس به حال این ظهور رو قبول نکرد، ایشون به اصل اولیه تمسک میکنه. بله اصل ایشون میگه اصل در معاملات حرمته، پس بنابراین بطلان آره ما خلاف اصل به تبع اجماع فقهای قدیم، چون همه اصل بلدن ولی همچین چیزی رو استفاده نکردن. خب حالا تو بحث ما چیه؟ بحث ما این موقع نهی به سبب خورده، نهی به سبب از معامله خورده. اگر نهی به سبب خورده آیا در اینجا نتیجه دارد یا ندارد؟ اگر نهی به سبب بخوره معروف بین اصولونیه که مقتضی بطلان نیست، به خاطر که هیچ منافاتی ندارد که شما سبب رو بیاری و سبب مبغوضت باشه. ولی اگر سبب نیامد مسبب رو مولا چه کار بکنه؟ عرض کنم خدمت شما محقق بدونه. اصلا به تعبیر اولا از بابی که مولا میخواد این چون مسبب چیز میشه مترتب میشه و میخواد مسبب محقق نشه، مولا از سبب نهی میکنه، میگه سبب شو نیاد. ولی اون رابطه‌ایه که اگر سبب بیاد مولا خودشو ملزم میبینه که مسبب رو رعایت بکنه. نهی از سبب مثل بحث زهار که مولا میگه آقا این صیغه طلاق رو در زبان عرب جاهلیت یه صیغه از طلاق بود که این صیغه زشت بود، به زبان آوردنش بد بود، توهین به زن و به توهین به مادر بود. یه کسی که همسرش رو تشبیه به مادرش بکنه، بگه انتک زهر امی، مثل که مادرم برام حرامه، تو هم مثل مادرم بر من حرامی، خداوند متعال نمیخواست این صیغه طلاق. میخوای طلاق بدی به او که زوجتی فاطمه طالب، لفظش رو به کار ببر. چرا از این لفظ استفاده میکنی؟ میخواد از صیغه خاص استفاده بشه. لذا شارع متعال گفت از این صیغه استفاده نکنید. ولی به معنای این نیست که اگر از یک صیغه خاص استفاده شد این حرمت در این جور موارد اثر وایی که این صیغه حرامه اثر هم مترتب نشه. لذا کسی که زهار میکنه زنش براش حرام میشه، همون اثری که طلاق داره همون اثر هم هست. فقط اینه که یه مدتی بهش وقت میدن که کفاره بده، با کفاره اثر مرتفع کنه. اگه کفاره داد داد، اگه کفاره نداد زن میره پیش حاکم شهر شکایت میکنه، حاکم شهر مجبورش میکنه که مهرش بده، طلاقش هم بده، آزادش کن بره. پس بنابراین یا کفاره بده با زنت ارتباط داشته باش، یا این که برو طلاق بده زنت. پس بنابراین موارد دیگه داریم، موارد دیگه هم داریم که ظاهر عبارت هاییه که توی فقه ما که مولا سببش براش مبغوضه نه مسبب مبغوضه. مثل موارد عقد نکاح در حال احرام، یا مثل عرض کنم بیع در وقت ندا، که در وقت ندا اگه کسی رفت بیع کرد معاملش باطل نیست، ولی خداوند متعال دوست داره وقت نماز جمعه برید نماز جمعه. حالا الحمدلله که دیگه نماز جمعه تعطیل شده در این اعصار، ولی دیگه ولی اصل اولیه که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فس اول ذکر الله و ذر البیع. خدا متعال دوست داره که شما اون زمان بیع رو انجام ندید، نه اینکه یعنی دوست داره اصلا معاملات محقق نشه، نه اینکه اگر آمدید و شما معاملات، یعنی میگه دنبال خرید و فروش نباشید. ملکیت مبغوض مولاست در اینجا، ولی راه متعارفش این نیست که مولا بگه من معاملاتتون رو باطل میدونم، چون اینقدر مهم نیست شارع بخواد معاملات باطل کنه، میخواد بگه آقا مشغول معامله نشید. حالا در خصوص اینجا بعضی وقتا اصلا نتیجه مبغوض مولا نیست ها، حواستون باشه دو تا دوتاش ممکنه، ممکنه مسبب مبغوض باشه مولا از سبب نهی کنه، ممکنه نه اصلا خود سبب مبغوض باشه. در مقام مسبب مبغوض نیست، سبب مبغوضه. صرف این که افراد وقتشون رو موقع نماز جمعه بذارن هی تو بازار معامله کنن، این رو مولا نمیخواد. میگه معامله رو ول کنه، چون او چیزی که با واقعیت نماز جمعه منافات داره عقد خوندنه. ای که شما تو بازار مشغول معامله باشید، نه حصول ملکیت ها، نه حصول، یعنی ملکیت که منافات با نماز جمعه نداره. ای که شما مشغول انجام معامله باشید، اصلا اینجا خصوص انجام معامله و سبب ابتداعا مبغوض مولاست نه مسبب. مولا چی مشکل داره؟ اگه شما یه جوری هستید، یه جای دیگه وکیلی داره تونتون اشیاء برای شما میخره و میفروشه، در حالی که خودتون هم نشسته تو صف نماز جمعه غرق در اصلا خطبه های شیوای امام جمعه هستید، خب چه مفهومی که یک مالی به منفی شما در بیاد؟ که مشکل نیست. مشکل سری بود که پیغمبر خدا واسطه اونجا نماز میخوندن، تا یه قبیله زنگ قافله بلند میشد همه از پای نماز جمعه فهم میکردن، چهار پنج تا فرشته اونجا، پیغمبر خدا دلشگرده میشد که با من برای هدایت شما آمدم، شما برای خریدن 2 کیلو دنبه ول میکنید نماز جمعه رو پا میشید میرید دنبال معاملتون، رضا خدا انطور رو معامله نکنید، بشینید نماز جمعه انجام بدید. پس بنابر نماز جمعه رو گوش کنید. پس بنابر این اینجا نهی خورده به خود سبب. پس اگر نهی به سبب خورده باشه، هیچ منعی ندارد که مسبب در اینجا محقق بشه. هیچ منعی ندارد. اگر قائل به حرمت باشیم نماز جمعه واجب باشه، بله. حرام دیگه. چی؟ حالا دیگه اون بحث درش میاد. اونایی که واجب میدونن نماز جمعه رو تعیینن، آره. اونایی که واجب نمیدونن، نه. هر کسی واجب میدونه در زمان نماز جمعه رو در زمان غیبت تعیینن، بله، اطلاق آیه هم در بر میگیره، حرمت بیع وقت ندا هم هست. الان خیلی تو بحثای ما پررنگ نیست حرمت بیع وقت ندا، فاطمه ما نماز جمعه رو واجب تعیینی در زمان غیبت نمیدونن اکثرا. خب این بحث تمام. حالا بحث داره که اگر نه تعلق به سبب نگیره، نه تعلق به مسبب بگیره، درست شد؟ خب خوب دقت کنید، یه برهان توی آیه 100 تو حلقه ثانیه آوردن که گفتم یه حرفی که از اهل سنت میگیرن، تنها حرف اهل سنت همینجاست. اون برهانشون هم اینه که برهان معقولی هم هست، میگه وقتی نهی به سبب نخورده، نهی به مسبب، تو سببی بحث پیش نمیاد. چرا؟ چون اونجا بحث قدرت برام انجام متعلقه. کبرای با آقای مستدل ایه، میگه همونطور که متعلق امر باید مقدور بشه، متعلق نهی هم باید مقدور بشه. یعنی همون مقدار که امر به غیر مقدور محاله، نهی از غیر مقدور هم محاله. همونطور که مولا نمیتونه تو رو امر بکنه بگه الان بپر رو کره ما، نمیتونه تو رو نهی بکنه بگه کره ما تو جیبت نذار. خب همونطوری که امرش محاله، نهیش هم محاله، چون عقلا باید اینه که امر و نهی زجر و بأس باید نسبت به چیزی باشه که امکانش برای متعلق موجود باشه. نسبت به سببی بس پیش نمیاد، چون سبب الفاظ گفتن دیگه همیشه مقدور مولاست، ولی نسبت به مسبب بحث اون متبای عینه و اثریه که عقلا ایجاد میکنن و امضاییه که شارع برش مخواد مترتب بکنه. اگه قرار باشه شارع نهی از مسبب کنه و منظورش همه باشه که من مسبب رو محقق نمی کنم، این که دیگه نهی حرمت تکلیفی من نداره، اخبار بده بگو شما اگه کارو بکنی من سبب رو محقق نمی کنم، حرمت تکلیفی و زجر تکلیفی در اینجا معنی نداره، چون این عمل در قدرت من نیست، من نمیتونم مسبب ایجاد کنم. مولا تو که ملکیت رو حاصل نمی کنی، ملکیت عقلایی رو قبول نمی کنی، بس ده تحت اختیار من نیستش که میای نهی تکلیفی میکنی، اخبار کن، ارشاد کن، تو اگه عمل انجام میده اثر برش مترتب نیست. ولی نهی تکلیفی، چون بحث ما سر ملازمه نهی تکلیفی با بطلانه، این که مولا تکلیفا نهی کنه بگه مسبب رو اون ملکیت عقلایی رو ایجاد نکنی ها، ولی اون ملکیت عقلایی هم ایجاد نشه، میگه خب من نمیتونم ایجادش کنم. یا تو بحث ما عقلا ممکنه ملکیت محقق بکنن، ولی شارع میگه من امضا نمیکنم، میگه اون ملکیت عقلایی که من بخوام امضاش بکنم و ایجاد نکنی ها، از اون طرف هم میگه من اون رو ایجاد نمیکنم، میگه آقا در اختیار من نیست، تو باید امضا کنی. خب وقتی امضا نمیکنی من قادر بر انجامش نیستم، چرا نهی تکلیفی کنی؟ پس اون برهان میگه اصلا همین که نهی تکلیفی بشود از یک مسبب، این داله بر اینه که اون مسبب حتما محقق میشود و چون مبغوض مولاست مولا گفته محققش نکن. از اون طرف دو تا برهان گفته شده برای بطلانش. وقت امروزمون گذشت، همه بحث رو گفتم، فقط دو تا برهان باقی مونده که انشالله اول جلسه آینده این تو برهان رو توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.